أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی رو که مرحوم محقق در متن شرایع عنوان کردن این بود که اولیا 5 نفرن، پدر هست و جد هست، وصی پدر و وصی جد هست، حاکم شرع هست و مولا نسبت به عبد و عمه. بعد از طرح مسئله فرمودن که اگر فرزند چه دختر چه پسر نابالغ باشن تحت ولایت اب و جد ابی هستن، و اگر بالغ باشن و سیب باشن از ولایت خارج می شوند، و اگر پسر باشد از ولایت خارج می شود. اما درباره دختر همین که بالغ شد آیا از ولایت خارج می شود یا ولایت ابوجد استمرار دارد، 5 قول را مرحوم محقق در شرایع ذکر کردند. 2 قول دیگر بعداً اضافه شده که جمع شده 7 قول. بعضی هم که مسئله برای شما روشن شد مرددند و احتیاط میکنند، میشه 8 نظر. اون اقوال 7 گانه و اون احتیاط 8 عبارت از این بود که یا ولایت پدر و جد استمرار دارد بالقول المطلق، یا ساقط است بالقول المطلق، یا تشریک است بین دختر و پدر، یا فرق است بین دائم و منقطع، و منقطع و دائم که 2 قول است. یا قولی است که در دائم ولایت هست در منقطع نیست، قول دیگری در منقطع ولایت است در دائم نیست که قائلش روشن نشد. و فرق است بین ابوجد که بعضیا خواستند بگویند پدر ولایت دارد ولی جد ولایت ندارد. و قول 8 هم این 7 هم این هست که کل واحد از خود دختر و پدر ولایت مستقل دارند. 8 هم تردید است، مثل مرحوم اصفهان کاظم و خیلی از فقها که برشون روشن نشد، میفرمان احتیاط در مسئله این است که هر دو اذن بدن. خب منشأ این آرای 7 گانه از 1 سو و احتیاطی که 8 وجه است از سوی دیگر، اختلاف اخباری است که در این باب آمده. اجماعی در کار نیست. نقلی که مرحوم شیخ انصاری کردن دارن، استقصایی که ایشون کردن، شاید قبل از ایشون دیگران هم کردن، 23 روایت دلالت میکند بر استمرار ولایت ابوجد، و چند روایت هم معارض این کارن. این روایت های معارض را ما مقیحن بکنیم بر سیب، قهرن کسی که باکر است همچنان تحت ولایت ابوجد است، این تصرف در ماده است، اگر حمل بر سیب بکنیم. و اگر حمل بر سیب نکنیم، تقیید نکنیم، تصرف در هیئت بکنیم، یعنی مستحب است که دختر از اب و جد اجازه بگیرد. این امری که شد حمل بر استحباب بشود نه بر لزوم. پس الان 2 راه، 2 مطلب رو باتر بکنیم. اون روایت های 23 گانه که خوندن همه اونها سخت بود، به بعضی از اون روایت اشاره شد در بحث های روزهای قبل، باید روایت های معارض خونده بشه. 1، کیفیت جمع بین این 2 طایفه معین بشه که آیا باید در ماده تصرف کنیم یا در هیئت، یعنی در ماده اون روایات 23 گانه تصرف کنیم که میگوید وقتی که بالغ شد باز تحت ولایت از تحت ولایت هست، در مادهش تصرف کنیم. میگه مگر اینکه سیب باشد، اگر سیب باشد دست ولایت میشد، و اگر سیب نباشد همچنین تحت ولایت اوجد است، یا نه تصرف در ماده نکنیم. این روایت های معارض که میگوین وقتی بالغ شد نیازی به ابوجد نیست، حل بر سیب نکنیم تا تغییر بشه اون مطلقات و در ماده اونها تصرف کنیم. اینها را به اینها عمل بکنیم، در هیئت اونها نسبت به بالغ تصرف کنیم. بگیم نسبت به بالغ از مستحب است، نه واجب نه لازم. این راه های حلی است که شده. در بین متأخرین مرحوم آزیار رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که از این روایات معارض کاملا میشه استفاده کرد که دختر وقتی بالغ شد تحت ولایت ابوجد نیست. و اون اگر نسبت به بالغ، اون روایات نسبت به بالغ اطلاق داشته باشد، حل بر استحباب شه، احتیاط استحبابی. مرمای ناینی رضوان الله علیه هم فرمایشون همین است که پدر و جد پدری نسبت به بالغه ولایت ندارن و اگر احتیاط استحبابی خواستن بکنن اب نداره. یکی از اقوال همین است و حمل همین است که ما حل بر شرکت بکنیم. این حل بر شرکت یا بالقوت است یا بالاحتیاط لزومی است یا بالاحتیاط استحبابی. سه وجه در این تشریک مطرح است. بعضی ها قائلن که حتما باید بین دختر و پدر یا جد پدری شرکت باشد، هر دو اذن بدن، که این یکی از اقوال افغانه بود که تشریک است به عنوان فتوا. برخی ها بران که احتیاط واجب تشریک است، دیگه فتوا نمیدن، احتیاط وجوبی میکنن. برخی ها مثل مرمای نایلی، مثل مرمای آغازیار رضوان الله علیه ما و این گونه از افراد تشریک استحبابی دارن، یعنی مستحب است که پدر شرکت کند، دختر از پدر اذن بگیرد، احتیاط استحبابی میکنند. تشریک سه وجه است برای کیفیت جمع بین این نصوص برابر آراء مختلف یکسان نیست. بعضی ها اون اصلاحات روایات 23 گانه را مقدم داشتند و گفتن که اون حتما پدر و جد پدری ولایت دارن، پس تشریک روایاتی که میگوید دختر وقتی بالغ شد صاحب امر خودش است، میشه تشریک به نحو فتوا. برخی ها به این حد نبود، این قسمت روایات معارض را مقدم داشتن، اون اطلاقات روایات 23 گانه را مرجوع دانستن، ولی احتیاط را احتیاط واجب دانستن. قول سوم احتیاط مستحب، یعنی این روایات معارض عمل کردن و اون اطلاقات هم بر استحباب شدن. اونا که آمدن حمل بر سیب کردن، یه راه حلی است که جمع کردن، که تصرف در ماده کردن نه در تراد. بله اون رو من انشاءالله اشاره میکنیم بخواسته خدا، اون هم انشاءالله اشاره میکنیم بخواسته خدا. خب در این قسمت که این جمع بندی میشه، یه فرمایش مرحوم شیخ انصاری دارن، میفرمان به این که آمدن بین عقد دائم و عقد انقطاع فرق گذاشتن، این اصلا با غیرت سازگار نیست. چطور شما حاضر شدید که دختر بدون اذن پدر عقد موقت بشه برای این اون؟ در عقد موقت اذن نمیخواد و در عقد دائم اذن میخواد. اگر در عقد موقت اذن نخواد، یقینا در عقد دائم اذن نمیخواد. آب کتوم غیرت است که اون اجازه میده این اجازه نمیده. که اگر دختر خواست عقد موقت بشه آزاد است، اما اگر خواست عقد دائم بشه حتما باید اذن بگیره. این فرماید اصلا این چه جمعی است؟ این با کدوم غیرت سازگار است؟ با کدوم عرف سازگار است؟ با کدوم بنای عقل سازگار است؟ شما با جمع باید بالاخره عرفی باشد دیگر. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری است در اون کتاب نگاهش، در این که این جمع بین دو طائفه به فرق گذاشتن بین عقد دائم و منقطع، این اصلا وجهی ندارد. اگر در عقد منقطع اذن پدر شرط نیست، یقینا در عقد دائم شرط نیست. یعنی این دختر خودش آزاد است، با هر کی میخواد عقد انعطافی بکنه آزاده، ولی اگه بخواد زندگی تشکیل بده پدر باید اذن بده. ایشون فرمایش اینه که کدوم عقلا، عرف کدوم عقلا، عرف کدوم متشرعی رو میپذیره؟ خب نه، اولویت ایشون هم از اون طرفه، از این طرف اولویت هست که ایشون رها باشه، هر با هر کی بخواد با موقعش، بعد او که نمیتونه خود زندگی تشکیل بده. یه دختری که آزاد است در عقد موقت با هر کی خواست ازدواج موقت میکند، کسی حاضر نیست با او زندگی موقت دائم داشته باشه. که پر نه، فرمایش ایشون اینه که بالاخره جمع باید عرفی باشد، عقلایی باشد، عرف پسند باشد، عرف متشرع بپذیرد. عرف متشرع چگونه حاضر است که بگد اونجایی که عقد موقت است اذن پدر لازم نیست، فقط عقد دائم لازمه. خب میفرمان که جمع بالاخره باید عرفی باشد دیگه، یعنی بنا عقلا باشد دیگه. حالا الان ما باید که این روایات معارضه بخونیم، چون روایات 23 گانه بخش وسیع از اونها در طی این روزها خونده شد. حالا باید این طایفه دیگر که معارضه است بخونیم و اون شاهد جمع را هم که در باره سیب هست بخونیم. دیگه سیبه نمیگن، چون سیب یه وصف خاص است برای زن. این تا را میارن برای اینکه فرق باشد که اون موصوف مذکر است یا مؤنث، مثل کاتبه، عالمه. تعبیر سیوطی هم این است که تل فرق، یعنی تا برای فرق بین مذکر و مؤنثه. اما اگه یه صفت مخصوص مؤنث بود، مثل حائض، دیگه حائضه نمیگن، طالق دیگه طالقه نمیگن، انت طالق، هی حائض. اگر این تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است و این وصف مخصوص مؤنث است، مذکر به این وصف موصوف نمی شود، که تا نمیخواد. لذا سیب گفتن دیگه لازم نیست. سیب یعنی زن شوهر کرده. خب تو روایت هم همون سیب دارد، نه سیبه. و اگر در اون نسخه تهذیب دارد مالم تو سیب، برای اینکه فعل از فعل بالاخره صیغه مذکر و مؤنث دارد، اما وصف وقتی مذکر و مؤنث دارد که موصوفش مذکر و مؤنث باشن. در جریان احتیاط حد اکثر حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. احتیاط چه اونهایی که میگن لازم هست، چه اونهایی که میگن مستحب است، حد اکثر میتواند احتیاط حکم تکلیفی باشد. البته همونطوری که تشریک سه قول بود، استقلال بود، احتیاط وجوبی بود، احتیاط استحبابی، ممکن است در نحوه احتیاط ها هم گذشته از حکم تکلیفی حکم وضعی را هم لازم بدونن. یعنی لازم است احتیاطاً تکلیف وضعاً که اگر این کار نکردن دوباره باید عقد بخونن، دوباره انتحاد علیک. ولی ظاهراً همون احتیاط حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. حالا احتمال عقلی نیست، احتمال عقلایی است، چون جمع باید بکنیم، جمع باید عرفی باشه دیگه، باید عرف جمع بکنیم. چون وقتی که این روایات را اهل بیت علیه السلام به بنای عقلا اجازه دادن که عمل بکنید، عقلا برابر با اونچه که سیره اونها سیره متشرعین است و امثال ذالک عمل بکنن. وگرنه دلیل نداریم که فرق است بین عقد دائم و عقد موقت. اونا که جمع کردن به فرق بین سیب و غیر سیب، شاهد روایی دارن که میخونیم. اما اونایی که جمع کردن بین عقد دائم و عقد منقطع، رو بنای عقلا این کار کردن دیگه، رو عرف این کار کردن دیگه. ایشون میفرمان که اگه شما بر رو بنای عقلا یا عرف باشه، کدوم عرف است که حاضر است که دخترش به اذن خودش عقد انقطاع هر کی میخواد در بیاد در بیاد، اما وقتی میخواد شوهر دائم بکنه باید از پدر اجازه بگیره؟ خب روایت هایی که معارضن متعددن، بخشی را برهای خوی رضوان لعلی نقل کردن و در سند اونها اشکال کردن. حالا اونها حالا لازم نیست برفر سند نداشت باشه، روایت دیگر هست. روایتی که مرحوم شیخ و دیگران اینها رو به عنوان روایت معارض ذکر کردن این است: وسائل جلد 20 صفحه 267 باب 3 از ابواب اولیای عقد نکاح. روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد عن الفضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم و زراره و بریده ابن معاویه کل اینها عن ابی جعفر علیه السلام نقل کردن از وجود مبارک امام باقر. قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيه بل المولى عليها تزویجها بغير ولي جائز. زنی است که حالا بالغه شده، خودش مسافرت میکنه، خرید و فروش میکنه، این دونیست که مسافرت زن بالغه نظیر مسافرت زن بدون اذن شوهر جایز نیست، اینم جایز نباشه بدون اذن پدر که مسافرت بکنه، رفت آمد بکنه، خرید و فروش میکنه، برای خودش خونه میخره، برای خودش لباس میخره، این ملکت نفسه ها. صفی هم نیست، این تحت ولایت کسی نیست، برای اینکه همه این امور رو مستقلا انجام میده، خودش میره دانشگاه، خودش میره ثبت نام میکنه، خودش زمین میخره، خودش لباس میخره، خودش مسافرت میکنه، این ملکت نفسه ها. چنین زنی که ملکت نفسه ها اگر بخواهد بدون اذن پدر ازدواج کند جایزون. این که ملکت نفسها معناش این نیست که ملکت نفسها فی نکاحه و غیر نکاح، وگرنه این ضرورت به شرط المحموله. نمیشود گفت که زنی که مستقل است در نکاح این اذن نمیخواهد. این مثل که هوای گرم گرم است، هوای سرد سرد است، این میشه ضرورت به شرط المحمول. اینی که روایت نمیخواد بگد که ملکت نفسها فی نکاح، بلکه بزنید که ملکت نفسها در تحصیل، در سفر، در حضر، در خرید، در فروش، در تحصیل، اینا. یه همچه دختری اگر بخواهد ازدواج کند به غیر اذن پدر جایز است، یعنی نافذ است. این روایت یک باب سه. باب البته روایت دیگه تو همین باب سه درباره سیب آمده که شاهد جمع باشد، این طایفه ثالثه است که سیب اذن نمیخواد. روایت دوم این باب که اون را مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است، عن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة السیب تختبو الى نفسها. یه زنی شوهر کرده، حالا خطبه کردن، او رو برای عقد دیگر دعوت پیشنهاد دادن. حضرت فرمود هیه املک به نفسها تولی من شاعت ازا کان کفن بعد ان تکون قد نکهد زوجن غیرها. بعض این که قبلن ازدواجی کرده، الان دیگه لازم نیست کسی سرپرستی او رو بهده بگیره، او در ولایت کسی نیست. این طایفه میتواند شاهد جمع باشد بین اون دو طایفه معارض. اون 23 روایت دلالتش ظاهرش این بود که ولایت پدر به جد پدری استمرار دارد حتی بعد البلوغ. روایت های معارضی دارد که باکره، رشیده بالغه باکره تحت ولایت نیست، رشیده بالغه تحت ولایت نیست. آیا این روایت ها را ما حمل بکنیم بر سیب و اون اطلاقات را حمل بکنیم بر باکره و این طایفه که میگوید سیب آزاده است، این طایفه ثالثه را شاهد جمع قرار بدیم که با این شاهد جمع در ماده تصرف کنیم یا نه؟ خوندن این طایفه ثالثه به این مناسبت است. بسیار خوب، اگر عقد شده باشه قبلا، خودش عقد شده باشه، پدر عقد کرده باشه، استمرار ولایت جز 23 روایتی بود که دلالت بکرد به این که عقد نافذ است. این عقد فضولی نیست، یک، نه در حدوث فضولی است، در بقا. عقد بقا دارد، چه اختیاری نیست، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ. مطلقه شده باشد مشمول این سیبه نیست. باکره است دیگر، مشمول مطلقات دیگه، مشمول مطلقات دیگه، اون مطلقات 23گانه شامل میشه دیگه. روایت چهارم باب 1، اون روایت را که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است که قال فی المرأت سیب تختبو الی نفسها. حکمش چیه؟ یه زنی شوهر کرده، پدر دارد، جد دارد، الان آمدن خطبه کردن، خواستگارش آمده، این حتما باید از پدر یا جد پدری اذن بگیرد یا نه؟ قال علیه السلام هیه املک به نفسها تولی امرها من شاعت ازا کان کفون بعد ان تکون قد نکهت رجلن قبلها. خوشا که میگه سیبه است، یعنی قبلا ازدواج کرده، الان دیگه تحت ولایت پدر و جد پدری نیست. این طایفه روایات آیا میتوانن شاهد جمع باشن یا نه؟ شاهد جمع بین اون 23 روایت که میگوید ولایت ابو جد استمرار دارد و این طایفه روایتی که هنوز نخوندیم که دلالت دارد بر این که اگر باکره باشد رشیده باکره تحت ولایت پدر و جد نیست، که البته اطلاق این روایت یک باب 2 هم میرسونه، یک باب 3 هم اطلاقش رو میرسوند. در باب 9 روایت همین باب سه روایت 10ش هم همین است. روایت 10 باب 3 این است، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، محمد ابن حسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور ابن حازم، که معتبر از این روایت منتها در موثق بودن و صحیح بودن بین اصحاب رجال اختلاف است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تستعمر البکر و غیرها ولا تنکه الا به امرها. اگر کسی خواست دختر باکره ای رو به همسری بگیرد حتما باید نظر او رو جلب بکنن و این هرگز نکاح نمی شود مگر به امر خودش. خب دیگه ندارد به امر خودش و به اذن پدر، این فقط به امر خودشه. این روایت 10 باب 3 دلالت بکند بر استقلال باکره در امر ازدواج. وقتی بالغ بود، باکره بود و سیب نبود، می تواند مستقلا نکاح بکند. این روایت 10 باب 3. البته بعضی از روایات هم هست که این طایفه رو تأیید بکند. خب اما اون روایتی که کاملا معارض هست، یکیش این بود، یه روایت هم باب 9 هم همین است. روایات باب 9، باب روایت 4 باب 9 هم همین مضمون رو میرساند. باب 9 صفحه 284 است. روایت 4ش این است و ان مرحوم شیخ طوسی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ان سعدان ابن مسلم قال او عبدالله علیه السلام لا بأس به تزویج البکره ازا رضیت به غیر اذن ابیها. پس معلوم میشه او در ازدواج مستقل است. این هم شامل منقطع به دائم می شود و بکرم هست. پس بنابراین این روایت باکره دلالت دارد برای اینکه این با بلوغ بالغ شدن از تحت ولایت بیرون می آید. نه خیلی آخر وجهی ندارد. بر یکی از چیزهایی که گفتن بر تقیه است این دیگه مسئله ولایت و مسئله چیزی نیست. تو خود ما شیعه هفت قول است دیگه. اگر یه قول مسلمی بود بر اونا خود اونها در بین اونها اختلاف نظر هست، تو بین ما هم اختلاف نظر هست. خب ما چه بکنیم با این دو طایفه؟ اون 23 روایت دلالت داشت بر استمرار ولایت ابوجد. این چند روایتی که خونده شد دلالت دارد بر این که وقتی باکره بود، وقتی که مالک خودش بود این دیگه از تحت ولایت ابوجد در بیاد. آیا تصرفی در ماده بکنیم مثل روایت یک باب سه رو حل بکنیم بر سیب و شاهد جمع هم بعد از روایتی که خونده شد اون باشد؟ این یه تصرف در ماده است. یعنی اون مطلقاتی که میگوید روایت دختر تحت ولایت هست همچنان به اطلاعش باقی است. این روایت هایی که میگوید اگر چون چه ملکت نفسها از تحت ولایت بیرون میآید همه بر سیب میشود، اونگاه دختر رشیده بالغه تحت ولایت ابوجهل است. این تصرف در ماده است. البته جمع بین مطلق و مقید یا جمع بین دو تا عنوان با تصرف در ماده این اولاست از حمل بر جمع تصرف در هیئت که الان استحباب بکنیم. لکن در خصوص مقام به تعبیر مرحوم شیخ خصیصه است که با ناچاریم تصرف در هیئت بکنیم. و این است که این روایت های مطلق را که شامل بالغه رشیده باکر می شود نسبت به این قسمت حل بر استحباب بکنیم، بقیه حل بر لزوم. به چه دلیل حل بر استحباب بکنیم؟ به دلیل این روایتی که می گوید که باکره می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. خب این رو که ما نمیتونیم صراحت این رو این به تر شبیه تر است نه به جمع دلالی. شما این رو بخواد چی رو حل بکنید؟ این که میگد که باکره بدون اذن پدر میتواند کند. خب این معلوم شد به این که مستقل نیست، به مستقل دیگه. و اگر چونچه اطلاق اون قسمت باکره یه بالغ رانشان میشود همینو بر استحباب خواهد شد. بنابراین این راهی رو که مرحوم محقق ذکر فرمود که سقوط ولایت از مطلقا در متن شرع فرمودن، این قول اقوال هست در بین این اقوال افغانه. قول به استمرار ولایت تام نیست، قول به فرق بین دائم و منقطع و منقطع و دائم که دو قول بود، دو تفسیر بود، هیچ کدوم تام نیست. تفصیل بین ابوجد هم تام نیست، برای اینکه روایاتی که درباره جد بود ولایت جد را با اولا از ولایت پدر دارستن. چونه شما می توانید این روایت مثبته را حل بکنید بر ولایت اب و روایت نافیه را حل بکنید بر ولایت جد؟ تفصیل بین ابوجد هم تام نیست، چون که تفصیل بین دائم و منقطع هم تام نیست. تشریک فل جمله تام است نه بل جمله. تشریک به این نحو است که این دختر بالغه مستقل است، احتیاط آن است که از پدر اذن بگیرد. حالا این چون احتیاط از فتوا نیست موارد فرق میکند. در بعض از موارد مثل ایلاد، اشاعر، قبائل، اقوام که اینا زندگیشون به پدر سالاری و مادر سالاری و قبیله بودن و یک ننگیست که دختر بدون اذن پدر ازدواج بکند، این بر اون موارد ممکنه احتیاط یا تشریک باشه اصلا یا احتیاط وجوبی باشه. اما در یه فضاییست که دانشگاهیان رفت و آمد دارند و بالغه هستند، هوش و درایت این تحصیل کرده از پدر و مادر اگه بیشتر نباشد کمتر نیست. در اینجا احترام خانوادگی ایجاب میکند که اذنی بگیرد، حالا یا احتیاط لزومی یا احتیاط استحبابی، و به هر تقدیر این دیگه حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. البته این مسئله مستحضری خیلی ها را به خودش مشغول کرده است، و امروز چون آخرین روز بحث است، اگر به همین مقدار مسئله روشن شد که ما دیگه بعد از تعطیلات فروردین انشاءالله وارد بحث دیگه بشیم. اگر ابهامی بود ممکنه باز دوباره مطرح بشه. حالا چون روز چهارشنبه بود و ما معمولا در روزهای چهارشنبه یه بحث‌های اخلاقی داشتیم، و الان مهمترین مسئله اخلاقی ما هم جریان تحویل سال است، این نکته را عرض کنیم به اینکه ما در تحویل ها یه وصف به حال متعلق موصوف داریم و خیال میکنیم مال خود موصوف است. این بنابر هیئت سابق که خب آفتاب دور زمین میگشت، بنابر هیئت لاحق زمین است که حرکت میکند، و این تفاوت حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت، تفاوت خیلی بود. و در این تفاوت قبض و بسط در بسیاری از مسائل فلسفی، کلامی، فقهی و اصولی ذره اثر نکرد. این که می گفتن قبض و بسط، قبض و بسط، قبض و بسط، اگر یه چیزی عوض شد خیلی ها عوض میشه. البته اگر یه چیزی عوض شد مبادی اون ملازمات، اون لوازم، اون که همراه آن و آن عوض میشه. اما این تحول خیلی است، حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت، اما در اصل قانون حرکت هیچ فرقی نکرد. کسانی که به قانون حرکت و مسائل حرکت و احکام حرکت و لوازم حرکت آشنا هستند تو فلسفه میدونن ذره ای در این مسائل ششگانه‌ای که در حرکت مطرح است هیچ فرقی نکرده، نه مبدا فاعلی، نه مبدا غایی، نه مسافت، نه زمان و نه قوه و نه فعل، هیچ فرقی نکرده. بنابراین این که اگر یه جای یه تفاوت پیدا شد همه جا به هم می‌ریزه، این نیست. شما بحث‌های اصولیتون، بحث‌های فقهیتون می‌بینید سر جاش محفوظ. اما بله، بخش‌هایی که خصوصی مربوط به کیفیت زمان حرکت و کیفیت آسمان شمس و کیفیت زمین البته فرق کرد. این خارج از حرف ما بود، اما حرف اصلی ما اینه که در اول فروردین بالاخره ما سال را اول فروردین حساب بکنیم، زمین به دور خود حرکت کرد. الان یک کسی که 50 سال است این خیال میکند که 50 سالشه، در حالی که 50 بار زمین به دور آفتاب گشت، نه این جناب این شخص. خب این شخص چرا 50 سالشه؟ اگر فکرش فکر کودکان است، این یک کودک 50 سال است. وقتی انسان 50 سال است که 50 تا حرف علمی داشته باشد. خب زمین 50 بار به دور آفتاب گشت، این ها شده 50 سال. یا در سابقی ها شمس 50 بار گشت، این ها شده 50 سال. سال آدم را، عمر آدم را فهم او به علم او می سازد. این اگه 50 تا علمی حرف علمی تشکیه نفهمه که 50 ساله نیست که. الان شما وقتی که یه جای برید، بعضی پیرمردان نشستن وقتی دارن افتخارات دوران نوجوانیشون، جوانیشون ذکر میکنن، به این شرط که هیچ حرف نزنید ولی ببینید که اونا چی میگن. اون یکی میگه من اینقدر میخوردم، اون یکی میگفت اینجور میزدم، اونقدر راه میرفتم. این پیرمردا کنار هم نشستن وقتی دارن مفاخرشون رو ذکر میکنن. این علم که 80 سال شد یک کودک 80 سال است. ما هم همینطوریم. ما باید حواسمون جمع بشه که وقتی میگن اول فروردین تحویل شد، ما حرکت کردیم یا زمین حرکت کرد. بله زمین حرکت کرد، یه دورش تمام شد، 50 این 50 همین دورش است، 1395 همین دور حرکت زمین به دور شمس است. بله اما ما چقدر حرکت کردیم. بنابراین ما کل این یا مقلب الغروب یعنی همین، ای خدا که کل این اوضاع رو برمیگردونی دل ما رو برگردونی. خب زمین محرک میخواد در آخر دیگه. فما مسخر کردیم، نه شمس حق دارد که از قمر جلو بیفتد، نه شب حق دارد از روزی جلو بفتد، لا شمسی ان بغیله ها ان تود چهر قمر بلا لیلو سابق نار، هر کدوم یه نظمی دارد. ما مسخر اینهایی، ما محرک اینهاییم، اینا مسخر ماین، اینا متحرک به حرکت ماین. ما میگم خدایا اینی که کل نظام رو داری به کمال میرسونی، ما رو به کمال برسون. و کنار زمین میگرده ما عمر ما زیاد بشه یعنی چی؟ یه وقت از عمر طوریست که محور سوگند خداست. خدا به یه حقیقت قسم بخورد دیگه. ماها که در محاکم قضایی، در عرف، در قضا، در جریان دنیا وقتی سوگند مطرح میکنن، سوگند در مقابل بیانه است، یعنی مدعی بیانه قام میکند و منکر سوگند. البینتو علی المدعی و الیمینی علی من انکر، که سوگند ما در محاکم قضایی در مقابل بیانه است. اما ذات اقدس اله که سوگند یاد بکنه، سوگندش به بیانه است، نه در قبال بیانه. کسی که شاهد نداره سوگند یاد میکند، و اگر کسی شاهد داشت نیازی به سوگند نیست، ولی برای تأکید به خود شاهد قسم یاد میکند. مثلا یه وقت هست که دوستان تو فضای تاریکه، نمیدونه صبح شد یا نه، روز شد یا نه، از دیگری سوال میکنه که آیا روز شد؟ میگه بله. برای اینکه ثابت بکنه که من درست میگویم سوگند یاد میکند، که مثلا قرآن سوگند یا فلان کس سوگند یا فلان چیز سوگند صبح شده. اما وقتی که روز هست انسان آفتاب رو ببیند، بعد بگوید به این آفتاب قسم الان روز است، یعنی چی؟ یعنی من دارم به شاهد قسم میخورم، به بیانه قسم میخورم. سوگندهای الهی به بیانه است، نه در مقابل بیانه. ذات اقدس اله به عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم خورد، فقول لعمرو که قسم به عمر تو، به حیات تو، اینا بی راه میرون. برای اینکه حیات تو حیات عقلانیه دیگه. لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینا مستانه میرون. برای اینکه معیار توی دیگه، توی که عقلی، عاقلی، سیرت عقلانی است، به سیره عقلانیت قسم اینها بی عقلن. لعمروک، این لام لام قسم است. و چون کلمه عمر با ثقل و دشواری ادا میشد این ذمه، و در سوگندها این کلمه تکرار میشه، این تبدیل شده به فتحه. لعمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون، آمهانه و غافلانه و خاطئانه راه می روند. بگه تو معیار دیگر، تو که عقل ممثلی، تو که عاقلی، تو که سیرت عقلانی است، قسم به عقلانیت تو اینا بی عقلن. این سوگند به بیانه است، نه به در قبال بیانه. ما هم باید همینطور باشیم، جامعه ما هم باید همینطور باشد. البته اون سله رحم ها و اون دید و بازدید ها و اون تنبه هست، اون تنبهات بهاری هم هست که اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، چون بالاخره در بهار برهان قرآن کریم این است که ما دو تا کار بکنیم، یکی این خوابیده ها رو بیدار میکنیم، یکی این که مرده ها رو زنده بکنیم. این درخت ها در زمستان خوابن، بهار که شد بیدار میشن. وقتی بیدار شدن آب میخوان، غذا میخوان. وقتی خواستن غذا بخورن، آب اطرافشون، خاک اطرافشون، کود اطرافشون جذب ریشه ها میشه. همین خاک مرده میشه خوشه و شاخه و میوه. لذا فرمود ما در بهار نگاه کنید که ان الله یحیی الارض بعد موتها، نه یوغز و نامیه بعت نومه ها. برای درخت که مرده نبود، درخت خوابیده را بیدار کرد، اما این خاک مرده را زنده کرد. اما این خاک مگر زمین نیست؟ مگر مرده نیست؟ ما این مرده را زنده کردیم، نه درخت را زنده کردیم. درخت زنده بود، متخاب بود، بیدارش کردیم. ان الله یحیی الارض بعد موتها. این دو تا کار رو خدا می کند. خب آدم بالاخره هم غفلت ما باید به یقظه و بیداری تبدیل بشود و هم اون مرگی که داریم به حیات تبدیل بشود که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تو همون خصائص النبی تو این بحث، تو همین بحث نکاح از مرحوم تذکر مرحوم علامه خوندیم که نظر شریفشون هم این بود که اگه کسی مشغول نماز است، حالا بفرمایید نماز حالا یا استحبابی، مشغول نماز است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را صدا زد، این میتواند نمازش قطع بکند و بره خدمت حضرت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم رو بر همین تطبیق کنه به مناسبت اون حدیثی که کسی داشت نماز میخوند، حضرت او را صدا زد، اون نمازش ادامه داد، بعد از نماز آمد خدمت حضرت، حضرت فرمود که من صدا زدم چرا نیامدی؟ عرض کرد که من داشتم نماز میخوندم. حضرت این آیه را خوند، فرمود دعوت پیغمبر با دعوت دیگران فرق دارد، من که گفتم بیا این نماز قصد میشردی میامدی، بعدم نماز شد میمدی. خب این مخصوص اون حضرت است. غرض این است که این اجابت این دعا هست که امیدوارم خدا بهره همه ما بکنه انشاءالله، دولت و ملت و مملکتمون را. الحمدلله.